الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل فرجه شریف. در بحث گذشته اشاره کردیم که تعارض مستقر تعارضی است که در اون تعارض از سطح تنافی دو دلالت به ادله حجیت سرایت میکنه و گفتیم که در این تعارض ما در دو مرحله بحث میکنیم. مرحله اول مقتضای ادله اصلی و اولی حجیت و مرحله دوم یا مسئله دوم بحث از ادله خاصی که در ظرف تعارض وارد شده باشه. نسبت به بحث اول گفتیم که برای تعارض ما دو مورد به شکل کلی میتوانیم تصور کنیم. یکی اونجایی که بخشی از مدلول یک دلیل با بخشی از مدلول دلیل دیگر تعارض داره که عموم و خصوص من وجهه، و مورد دوم اونجایی که تمام مدلول یک دلیل با تمام مدلول دلیل دیگر تعارض دارن که به اون میگن تباین. در اونجایی که بخشی از مدلول یک دلیل با دلیل دیگر تعارض داره، باید اون محل افتراقشون به قدری باقی بماند که حجیت نسبت به خصوص اون معنادار باشه. اگر این مقدار باقی نموند، اون محل افتراق چیزی براش باقی نموند که قابل توجه باشه و حجیت نسبت به اون معنادار باشه، این ملحق به همون متباینه این خواهد بود. اونجا یا مخاصم وجه محسوب میشه که برای هر یک از دو دلیل در غیر محل تنافی و تعارض مصادیق و مواردی به اندازه‌ای باقی بماند که حجیت نسبت به خصوص اون مقدار معنادار باشه. خب در چنین مواردی مثل اکرم العالم و لا تکرم الفاسق، در ناحیه عالم فاسق بین این دو تنافی هست، اما در ناحیه عالم غیر فاسق و فاسق غیر عالم بینشون تنافی نیست. سوالی که اینجا مطرحه اولا این است که حجیت اکرم العالم نسبت به عالم غیر فاسق آیا به حجیت اکرم العالم نسبت به عالم فاسق ارتباط داره؟ یعنی اون نقطه افتراق سرنوشتش به لحاظ حجیت مرتبط است با نقطه‌ای که محل اشتراک یا نه؟ ممکنه گمان کنیم همونطوری که جلسه گذشته گفتیم که خب وقتی تعارض میشه و تنافی پیدا میشه نسبت به دلیل حجیت، ما اگر گفتیم مثلا دلیل اکرم العالم حجت نیست در محل تعارض، معناش اینه که اصلا حجت نیست، بنابراین نه عالم فاسق رو شامل میشه نه عالم غیر فاسق رو. جواب دادیم که این تصور غلطی است، چون در واقع بحث ما نسبت به حجیت اون خطابی است که از ناحیه شارع صادر شده و این حجیت اون مقدارش که با بحران مواجه شده میتونه ساقط بشه یا باقی بماند، اما اون مقداری که با بحران مواجه نشده یعنی نقطه افتراق، اونجا معنادار نیست که بخواد حجیتش ساقط بشه. در واقع حالا به یه تعبیر دیگری، یا حجیت اکرم العالم نسبت به کل عالم از بین میره، چه عالم فاسق چه عالم غیر فاسق، یا نسبت به خصوص عالم فاسق که نقطه اشتراکش هست با لا تکرم الفاسق، دوران عم بین اقل و اکثره. اون مقداریش که اقل است یقینا از حجیت ساقط میشه، یعنی حجیتش مواجهه با بحرانه. حالا به این معنا که اون عالم فاسقه، اما اون قسمت زائد یعنی عالم غیر فاسق اونجا نه، اونجا تحت اطلاقات ادله حجیت باقی میمونه. نقطه اشتراک وضعیتش شبیه وضعیت متباینه این هست، یعنی اکرم العالم ولا تکرم الفاسق در نقطه اشتراکشون که عالم فاسقه، مثل دو دلیلی میمانند که یکی بگوید نماز جمعه واجب است دیگری بگه نماز جمعه واجب نیست، یا بگوید غسل جمعه واجب است و دیگری بگه غسل جمعه واجب نیست. بنابراین اگر ما متباینه این رو بحث کنیم، در واقع وضعیت عام و خاص من وجه نسبت به محل اشتراک هم روشن میشه. اما متباینه این، خب یک بحثی که اینجا هست موضوعه که موضوع متباینه این چیست، کجا ما چنین تعارض مستوعبی رو داریم، و مطلب دوم این استش که تعارض در چه صورتی مستقر میشه در واقع، و احکام این تعارض مستقر چیست. نسبت به بحث اول اگر خاطرتون باشه، حالا نمیدونم تو رسائل یا مکاسب خوندید، ولی توی اصول فقه انشاءالله قاعدتا خوندید، اولین بحثی که میکنن در بحث تعارض، تعارض مستقر رو البته اونها مورد نظرشون هست، این هست که اگر دو تا دلیل با یکدیگر تنافی دارند، تنافی که بینشون جمع عرفی نیست، یعنی مطلق و مقید، عام و خاص، حاکم و محکوم، وارد و مورود، اظهر و ظاهر به اون معنا نیستن، اینجا آیا ما میتونیم به قاعده الجمع مهما امکن اولا من الطرح تمسک کنیم و بگیم خب حالا این دو دلیل که با هم تنافی دارن ما میتونیم یه جوری بینشون جمع کنیم و جمع بهتر از این است که اینها رو طرح کنیم، که معمولا این قسمت این بحث مطرح میشه در ابتدای بحث تعارض، در ابتدای بحث تعارض مستقر این بحث مطرح میشه. برای این قاعده الجمع مهما امکن اولا من الطرح نسبت به بحث ما چند تفسیر میشه مطرح کرد. یه تفسیر، تفسیر متعارف یا تفسیر کلاسیکش این است که وقتی مثلا وارد شده سمن العذرت سختون، همون مثال معروفی که در اول مکاسب شما میخونید، ولا بأس ببیع العذره، خب بگیم سمن العذرت سختون هم عذره معکول اللحم میگیرم غیر معکول اللحم به اطلاقش، لا بأس ببیع العذره هم به اطلاقش هم شامل عذره معکول اللحم میشم غیر معکول اللحم، که اگر اینطوری باشه ما نمیتونیم عکس کنیم به این دو دلیل. اما اگر ما بیایم ثمن العذره سختون رو حمل کنیم بر عذره غیر معکول اللحم و لا بأس ببیع العذره رو حمل کنیم بر عذره معکول الله، اون موقع به هر دو دلیل میتونیم عمل کنیم. بنابراین بگیم همین کافیست برای این که ما چنین جمعی رو انجام بدیم، همین مقدار که ما با چنین حملی میتوانیم به هر دو دلیل عمل کنیم، هر دو دلیلی که هر کدام به تنهایی لولا دیگری حجت بود، همین کافیست برای جمع بین این دوتا به این شکل. خب این مقدار به این مقدار از بیان با این اشکال مواجه میشه که خب به چه دلیلی، به چه نکته‌ای شما ثمن العذره سختون رو حمل میکنی بر عذره معکول الله، ببخشید غیر معکول الله، و لا بأس به بیع العذره رو حمل میکنی به عذره معکول الله. نشانی، قرینه‌ای، چیزی وجود داره شما همینطوری حمل میکنی؟ اگه صرف این باشه که با این شربش ما میتونیم به هر دو دلیل عمل کنیم، ممکنه راه‌های دیگری هم برای جمعش معنادار باشه. بگیم ثمن العذرت سختون توی تابستان که گرمه و بوش در میاد، لا بأس به بیع العذره تو زمستان که سرد بوش بیرون نمیاد. خب چه فرق میکنه بین این جمع و اون جمع؟ شما بیا آقا این دلیلی نداریم برای این، میگه خب بر اون هم دلیل نداریم. معقول نیست. بس همون که یهودی ها میگفتن که معنا نداره روزی شنبه که مثلا معاملات مشکل داشته باشه، اونا هم عقلا بودن دیگه. لابو بله عرض کنم خدمت شما، نه بحث سر اینه که اگر با خب حالا اون که عذره عذره معکول اللحم باشه و غیر معکول اللحم پذیرش عرفی داره؟ چون گفتن، چون بعضی ها گفتن حتما پذیرش عرفی داره دیگه، چون شیخ طوسی مثلا گفته، چون شیخ طوسی رضی الله علیه از اینجور جمع ها تا دلتون بخواد تو استبصار داره. استبصار شیخ طوسی نوشته، خودش هم در ابتداش گفته به ما اشکال میکنن که روایات شما شیعه ها تعارض داره. بعد برای اینکه ثابت بکنه که اینا قابل جمعن، همه روایات رو براشون جمع ذکر کرده. البته شیخ خودش نمیدونم میدونسته یا نمیدونسته که نسل های بعد میان و میگن اکثر این جمع ها جمع تبرعیه و هیچ ارزشی نداره، ولی خب شیخ این کار کرده. تو استبصار هدف شیخ جمع آوری روایات نبوده، همچنانی که در تهذیب هم جمع آوری روایات نبوده. تهذیب شرح مقنعه شیخ مفیده، در واقع روایاتی رو که مدرک فتاوای شیخ مفید هست در مقنعه جمع آوری کرده ایشون. ایشون ابتداعاً کار حدیث نکرده که مثلا بخواد احادیث رو جمع آوری کنه. از کتب اربعه تنها کتابی که ظاهراً از ابتدا هدفش کار حدیثیه فقط کافیه. اون مابقی هیچ کدامشون اینجوری نیستن. من لا یحضره الفقیه که خود صدوق میگه خب به من گفتن که ما بعضی جاها هستیم دسترس نیست فقیه و نمیتونیم سوال کنیم. من لا یحضره الفقیه رو نوشتم که اونایی که فقیه در دسترسشون نیست به این مراجعه کنن، وظیفه‌شون رو تشخیص بدن، یعنی به منزله رساله عملیه خودش اونا نوشتن. استبصار که عرض کردم در واقع جمع بین اخبار و دفع این شبهه است، برای همین هم در استبصار شیخ فقط روایات متعارضه رو جمع کرده، به سایر روایات کاری نداشته. تهذیب هم که شرح مقنعه شیخ مفید رضوان الله علیه هست که خیلی هاشون کاری کردن، یعنی شاید قرینه‌ای در زمان ایشون بوده نمیدونم، ولی ما نداریم قرینه. ولی ایشون همین که یه محملی هست برای اینکه این روایات تعارضش از بین بره این کارو کرده. بالاخره گفت کلوخ انداز را سنگ است پاسخ. یه عده اعتراض میکردن که آقا شما روایتتون متعارضه، ایشون گفته نه اینا جمع داره، جمع در حدی که اونا قبول میکردنه. شیخ در حد نمیخواست حجت درست کنه که برای اونا، واسه شبهه اونا رو جواب بده. مثل اون که وقت طرف میاد از امام صادق میپرسه که خدا میتونه این عالم به این بزرگی رو توی تخم مرغ جا بده، حضرت امام از اون کوچیکترش هم جا داده، میگه کجا؟ میگه تو چشم تو. نگاه میکنه میگه راست میگی یا میخواد میذاره میره. خب حضرت اونجا بیاد بگه آقا نمیشود کل که مثلا بزرگتر است در جزء که کوچکتر از اون قرار بگیره، نمیدونم ادخال کبیر در صغیر، استحاله ذاتی داره، استحاله ذاتی قدرت بهش تعلق نمیگیره، نه از باب فاعل، از باب ضعف قابل. خب بابا نمیفهمیده، میدونی عربی میگی، فارسی میگی، دعا میخونی، یه چیزی گفتن که اون بفهمه. شیخ هم در حدی گفته که اونایی که اون زمان شبهه میکردن لابد با همین مقدار شبهشون رفع میشده. شیخ نگفته من اینو میگم که مثلا این حجته بخواید بر اساس شما بهش فتوا بدید. جمع کرد گفته اینا جمع اشکال نداره، اینا قابل جمعه. خیلی از اینا رو جمع کرده به این شکل. بله حمله به صحتش هم حالی حجت نیست ما. بله عرض کردم خود شیخ از ابتدا هدفش رو توضیح داده، گفته که من برای این کسانی که بر ما اشکال میکنن این کارو کردم. بله تفسیر دیگری که برای این نوع جمع مطرح شده یک نوع ارجاع به جمع عرفی است که آقا اصلا عرفاً این جمع بسته میشه. یعنی وقتی ما لا بأس به بیع العذره رو میذاریم کنار ثمن العذره سختون، عرف میگه ثمن العذره سختون یعنی عذره غیر معقول الله، و لا بأس به بیع العذره یعنی عذره معقول الله. حالا چطور؟ توضیحش حالا در این مورد، در این مثال اینطوری میگه که عذره یه دلالتی داره که مفاد در واقع وضع، نتیجه وضع، که اون مفاد جنس عذره است. این که ما میگیم ثمن العذره سختون هم شامل عذره معقول الله میشه هم شامل عذره غیر معقول الله، این به اطلاقش تمسک میکنیم، یعنی یه مدلول دیگری غیر موضوع اللهشه. موضوع الله عذره نه خصوص عذره معقول اللهمه نه خصوص عذره غیر معقول الله. عذره به صورت مهمل با قطع نظر از خصوصیاتش موضوع الله این لفظه. بنابراین این لفظ عذره یک مدلول وضعی داره که اون جنس عذره است به صورت مهمل، یک مدلول اطلاقی داره که اون شمولش هست نسبت به انواع عذره، عذره معقول الله و غیر معقول الله. تعارض و تنافی که در این دو دلیل وجود داره در ناحیه اطلاقشونه، یعنی لا بأس به بیع العذره چون اطلاق داره، بگیم هر نوع عذره چه معقول الله چه غیر معقول الله مو میگیره، ثمن العذره سختون چون اطلاق داره میگیم هر دو رو میگیره، به همین دلیل با هم تنافی دارن. و الا مثلا اگر گفته بود ثمن العذره، مثلا ثمن و عذرت غیر معقول الله سختون و لا بأس به بیع عذرت غیر معقول الله، هیچ تنافی و تعارضی با هم نداشته. این تنافی ناشی از لفظ عذره، موضوع الله لفظ عذره نیست، ناشی از اطلاق. برابر این اطلاق ثمن و عذرت سختون با لا بأس به بیع عذره تنافی داره. خب چون این دوتا اطلاق با هم تنافی دارن، بله 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 خب این دوتا اطلاق با هم تنافی داره. گفتند خب ما میاییم اون مدلول وضعی عذره رو در هر دو ناحیه قرینه قرار میدیم برای تقیید اون اطلاق در طرف مقابل. میگیم لا بأس به بیع العذره، اون مدلول وضعیش اینه که عذره به صورت محمل، این اشکال نداره که خرید و فروش بشه. بعد اطلاق ثمن العذره سختون میگوید عذره چه معقول اللحم چه غیر معقول اللحم، این خرید و فروشش حرامه. این اطلاق رو که شامل معقول اللحم و غیر معقول اللحم میشه با این مدلول وضعی ثمن العذره سختو لا بأس به بیع العذره با مدلول وضعی این تقلید میکنیم. یعنی میگیم یه جایی ثمن العذره سختون در بعضی موارد و در بعضی موارد هم لا بأس به بیع العذره به نحو مهمله. بعد خب حالا قدر متیقن میگیریم، میگیم اون لا بأس به بیع العذره قدر متیقنش عذره معقول اللحمه که مثلا عذرش پاکه، ثمن العذره سختون قدر متیقنش عذره غیر معقول اللحمه که عذرش نجسه. بنابراین اینطوری ما جمع میبندیم بین این دوتا دلیل، دوتا اطلاق ها با هم تنافی پیدا میکنن، مدلول وضعی هر کدام رو که دال بر اصل موضوع هست بدون بیان خصوصیاتش قرینه قرار میدیم برای تقیید طرف مقابل. البته عرض کردم بعد باید یه جوری این رو برسونیم به معقول اللحم و غیر معقول اللحم که عرض کردم لابد مقصود این است که به قدر متیقن تمسک کنیم. یک نحو دیگری که باز جمع عرفی گفتن اونجایی است که یک دلیلی میاد دال بر وجوب، یک دلیل دیگری میاد دال بر جواز بالمعنی الاخص. جواز بالمعنی الاخص یعنی اونی که نه مستحبه نه مکروه نه واجبه نه حرام، از اون پنج تا حکم اون جواز که مقابل اون چارتای دیگه است بهش میگیم بالمعنی الاخص. جواز بالمعنی الاهم یعنی هرچی که حرام نیست که شامل واجبم میشه. اگه یکیش جواز بالمعنی الاهم باشه یکی وجوب که تنافی نداره، چون منافاتی نداره که چیزی که بالمعنی الاهم جایز است یعنی حرام نیست واجب باشه. اما اونجا تلافی پیدا میشه که یکیشون جواز بالمعنی الاخص رو دلالت بکنه دیگری وجوب رو. بعد بیایم اینجوری بگیم، بگیم که خب اون دلیلی که دلالت میکند بر جواز بالمعنی الاخص این میاد قرینه میشود بر این که اون دلیلی که میگه واجب است قصدش وجوب نیست، بیان وجوب نیست، بیان ترجیحه. میخواد بگه این مثلا ترجحان داره، مستحبه، واجب نیست. البته حالا اینجا ظاهرا مقصودشون از این تعبیر یه چیزی غیر از باز اباحه بالمعنی الاخصه، چون ما در واقع سه تا اصطلاح داریم در مورد اباحه. یه اباحه بالمعنی الاخص که در مقابل وجوب و حرمت و استحباب و کراهت قرار میگیره، میگیم احکام تکلیفی پنج تاست، وجوب، استحباب، اباحه، کراهت، حرمت. این اباحه ای که میگیم نه مستحبه نه مکروه نه واجبه نه حرام. یه معنای دیگر اباحه که اون نقطه مقابل اینه، اباحه بالمعنی الاعمه که همه اونایی که حرام نیستن و شامل میشه، یعنی واجب، مستحب، اباحه بالمعنی الاخص و مکروه، این دوتا رو عرض کردم. ولی یه معنای دیگه هم هست بین این دوتاست که ظاهرا مقصود در اینجا این بوده، یه معنای سومیست در واقع بین این دوتا معنا. با اون اینه که چیزی که الزام در موردش نیست ما بگیم مباح. الزام نیست، حالا یعنی نه الزام به فعلش داریم نه الزام به ترکش، یعنی نه واجبه نه حرام. یعنی به اون جایی که نه واجبه نه حرام که شامل مکروه و مباح بالمعنی الاخص و مستحب میشه، به این ستا بگیم اباحه. که این جایی که توی این عبارت تعبیر کردن اباحه بالمعنی الاخص، مقصودشون این بوده و الا اباحه بالمعنی الاخص به اون معنای اصلی و اولی خودش با استحبابم قابل جمع نیست، مثل وجوب. چون اون که گفتیم اباحه در عرض چهار تا حکم دیگه قرار میگیره و همونطوری که با وجوب و حرمت تضاد داره، با استحباب و کراهت هم تضاد داره. اما این معنای اباحه که شامل مستحب و مکروه میشه و نه شامل واجب و نه شامل حرام، این رو اینجا گفتن بهش اباحه بالمعنی الاخص. این بالمعنی الاخص نیست در واقع، اگر اون اخص باشه و اون اعم، این اوسطه بین این دوتاست، نه اونقدر گسترده است که شامل وجوب بشه نه اینقدر محدود که حتی استحباب و کراهت رو هم شامل نشه. اینجا مقصود اینه که اگر یه دلیلی داریم که دال بر اباحه به این معنای وسطی است و یه دلیلی داریم دال بر وجوب، خب این دوتا با هم جمع نمیشن، چون اباحه به این معنای وسطی شامل وجوب و حرمت نمیشه. ولی اگر اون وجوبش رو حمل کنیم بر استحباب، این اباحه به این معنا شامل اون میشه. بعد بیاییم بگیم خب امر که مثلا دال بر وجوبه بر اصل رجحان دلالت میکنه، اما دلالتش بر وجوب این مثلا یک دلالتی است که ضعیف‌تر است از اصل دلالتش بر اصل رجحان، و این دلالت ضعیف‌تر رو نسبت به وجوب رو به اون دلیلی که داره میگه این مباحه به معنایی که گفتیم به این معنای وسطی، ما اون دلالت رو کنار می‌گذاریم. یعنی در واقع یک دلیلی که دال بر وجوبه مثل امر، وقتی این رو در کنار یک دلیلی قرار میدیم که دلالت میکنه بر اباحه‌ای که شامل استحباب و کراهت هم میشه غیر از اباحه بالمعنی الاخص، این قرینه میشود برای این که اون امر مقصود ازش استحبابه نه وجوب. بله، میگیم این ظهور داره در وجوب، اون یکی اظهر است در اباحه، این اظهریت این قرینه میشه که اون ظهور مورد نظر نیست، بنابراین اصل رجحان مورد نظره که شامل استحباب هم بشه.
این تعبیر اباحه بالمعنی الاخص که
شرط
آورده این
معنا رو اوسطه؟ آره، چون معنا نداره.
چون که اون چه که قراره که در مقابل اون وجود قرار بگیره، که وجود که ظاهر امره.
بله.
اونی که قرار مقابل او قرار بگیره در باید این بر باید مفاد نفسی باشه، ایشون اون تلزیمه به نفسون فی نفی الالزام. اون عبای معنی الاخص رو خود همین عبای مصطلح مشروع اون رو گرفت که اراده فهمه اون ظاهر رو در این، یعنی این ظاهر که اون ظاهر قرار نیست بگیره، برای این نفی الزامی که نفس مفاد نفسی هست در مقابل اون رو قرار بگیره.
آخه
یعنی ما اصطلاح شما فهمیدید در جواب،
آخه
اینجا
آخه این عبارت جور در نمیاد. ببینید حالا این مثالی که ایشون زده جور در نمیاد، متوجه میشون چی گفته؟ ببینید اگه اینطوری که ایشون میگه باشه که اباحه بالمعنی الاخص به همون معنای میانی مورد نظر باشه، این همینطور که نص در نفی الزامه یعنی وجوب و حرمت، نص در نفی ترجیح هم استحباب و کراهت. بنابراین نمیشه گفت که به قرینه این وجوب رو حمل میکنیم بر استحباب، چون این همونطوری که نص در نفی وجوبه نص در نفی استحباب هم هست.
مقصود من اینه که خود این معنای های من اخصی میانیه این مفاد اون قسمت در واقع اون جمله بعدی ما نیست. مفاد هم تیستی دو تا داشتیم اینجا دو تا مفاده. این جمله دیگه ما قرار یه مفاد نسی، یه مفاد ظاهر داشته باشه. ایشون میفرمایند که مفاد ظاهرش این به معنی اخذه، مفادی که در اون نسی هست این جمله همون نفی الالزامه که وقت مطلب شما تأمین مشکلی که بودید میگه.
یعنی فرض میکنه که این با اباحه به معنای اوسط سازگاره.
از این نفی الزام رو
ایشون گرفته. خب
تعبیر اینجا شما که باید که دلیل ترخیص ظاهر از در اباحه به معنای اوسط. قرار نیست این وجوه رو بزنه این بخش.
بله اون نسش
دلیل ترخیص که مفاد نس هم داره که نسش یعنی نفی
الزام.
که اینجا بعد شما به این قسمت رو بذارید نفت یه به همون بذارید مثلا در واقع باید من الاخص اوزدی بیشان برمید.
نه نه آخه نفی الزام
این قرار رو بزنید.
نه اجازه
نه رو ببینید تو اصلاحات هم نفتی محبوب رو بیاده.
نه آخه اگر نفی الزام فقط نس بود درست بود، اما اگر ما بگیم ظهور داره در اباحه بالمعنی الاخص نسبت به ترجیح هم نص میشه دیگه، نفی ترجیح چه فرق میکنه با الزام؟
نه شما میخواییم کلمه اباحه میخواییم به مفاد حکم اباحه بالمعنی الاخص همه اون اطراف دیگه احکام چهارگانه رو به صورت نسبی رد میکنه. مشکل نداره تو تعریف این آتازوها نیست، این
منظور از نسل نشونی
نیست. میگه خودمون دلیل نه آخه ایشون نسل در این هست، نه اینکه این نسل در چی هست آن چی اونها دفت بکنه. چنانکه بعد میفهمم که همون بر مفاد دلیل هم اون مفادی که البته نسل هست این رجحان. میگه رجحان که استحباب منظور ما هست، چون نسل این عبایه بمند اخصی رو که ظاهر از اون مفاد ظاهری این دلیل درکیده این بود. می‌گم چی رو می‌زنه این قسمت نشون فی نفی الزام
می‌خواد اون رو. بله می‌دونم ایشون چی میگه، آخه فوقش مشکل اینه. نه این یعنی ایشون در واقع فرض کرده که اینی که ظاهره در اباحه بالمعنی الاخص یک ظهور ثانوی هم در اباحه بالمعنی الاوسط داره. که بعد وقتی اون میاد می‌خواد این حمل بشه بر اون. اگه این رو بگه خب از ابتدا باید فرض کنه که این ظهور داره در اباحه بالمعنی الاوسط دیگه. یعنی چی؟ دو تا ظهور داره؟
نه
اون نس، نه بابا اون نس نفی الزام ها، چه ربطی داره به این؟
خب این نفی تنه ایشون اون اباحه بالمعنی الاوسط تو بحثات مشهور رو نمیدیم. ما دو تا مفاد برای این در واقع لاغته بیشتر نداریم، دو مفاد. یک مفادش اینه که اباحه بالمعنی الاخص در مقابل چهار تا، یک مفاد همین تفسیری از سوالی کردیم که هم اباحه بالمعنی الاخص دیگه اوسطه.
نه اونو نمیخواد، اون که قطعا ببینید ما یک معنای اباحه یعنی چیزی که واجب شامل واجبم بشه، اون شامل واجبم میشه، اباحه بالمعنی العام شامل واجبم میشه، اونو ما میدونیم. اون ببینید این که ایشون الان فرض میکنه در واقع عملا اینطوری داره فرض میکنه که وقتی ما این دو تا دلیل رو کنار هم میگذاریم اون دلیل داله بر اباحه ظهور پیدا میکنه در اون اباحه بالمعنی الاوسط. معنای این فرمایش ایشون اینه که این میشه اباحه بالمعنی الاوسط که استحبابو بگیره، اینم میشه مستحب که با این دیگه منافاتی نداره. چجوری این کار میشه؟ میگه خب این نسبت به رجحان نص نسبت به وجوب ظهور داره. اون چی؟ میگه اون نسبت به نفی الزام نصه. نسبت به چی ظهور داره؟ میگه نسبت به اباحه بالمعنی الاخص ظهور داره. از ما اینه که این باید اینجا رو ایشون بیاره روی چیز، روی اباحه بالمعنی الاوسط.
از اون الزام یه پیش ترویش هست برای اینکه با وجود بدازه در واقع برای که با وجود بسازه باید الزام ترچی باشه.
نه ببینید آخه در واقع نه ببینید ایشون، حالا من یه تعبیر دیگه بگم، این حرف ایشون معناش این میشه وقتی شما میگی که نفی الزام در واقع نص نسبت به نفی الزام، اصلا معناش اینه که این در اون اباحیه بالمعنی الاوسط نسته، این در اباحیه بالمعنی الاوسط نسته، تا حالی که این نسته در اون نمیتونه باشه. اون مقداری که این نسته درشه فقط نفی حرمته، چون وقتی لا بأس میگن اون مقداری که دیگه هیچ شکی نیست اینه که این حرام نیست، ولی این که این واجب نیست نس نیست نسبت به این. اگر میخوای بگی نسبت به این نسته، باید بگی این نسته در اباحه بالمعنی الاوسطه، در حالی که ما همچی چیزی نداریم مگر اینکه ایشون به عنوان فرض اینجا فرض کرده باشه. عرض من این بود. حالا ایشون البته هیچ کدوم از اینا رو نمیپذیره. ببینید ادعا این بود، حالا دور نشیم از بحث، ادعا این بود که آقا ما قاعده الجمع مهما امکن رو نه در موارد جمع به قول معروف تبرعی، بلکه در موارد جمع عرفی به کار میگیریم. ما میایم جمع عرفی میکنیم، مثلا اظهر و ظاهر داریم، یا اظهر قرینه میشه بر ظاهر. خب قبلا گفتیم که اظهر و ظاهر از موارد جمع عرفی است. ایشون میفرماین اینجا ما نمیتونیم این حرف رو بزنیم، در جایی اظهر و ظاهر قرینیت پیدا میکنه که واقعا قرینه اظهر باشه و اون معنای اظهر متعین باشه و ذوالقرینه ظاهر باشه. اما الان اینجا که شما در نظر میگیرید، در واقع شما حالا با قطع نظر از مثال اینجوری فرض میکنید که این یه ظاهری داره یه اظهری، این یکی هم یه ظاهری داره یه اظهری، بعد اظهر هر کدوم رو میخواید قرینه قرار بدید بر ظاهر دیگری. ایشون میگه این جمع عرفی نیست، چون در واقع هیچ کدوم از این دوتا معنا تعین نداره. در جواهد جمع عرفی اون معنای قرینه متعینه و میاد معنای ذوالقرینه رو مشخص میکنه، اما اینجا که اینطوری نیست. اینجا هر کدومشون از یک جهت قرینه است، از یک جهت ذوالقرینه. مقصود ازش اباحه‌ای است که مثلا شامل استحباب بشه، که بعد بگیم چون این اباحه شامل استحبابه، پس اون امری که اونجاست داله بر استحبابه، یا اون بر اون امر یک طوری باشه که دال بر استحباب باشه، تعیین ظهور داشته باشه درش، طوری که ما بگیم چون این دال بر استحبابه پس اون که گفته است لا بأس دلالت بر اباحه میکنه، اباحه یه که شامل استحبابم میشه. اینطور نیست. این یه در یه معنایی وجوب، اون در یه معنایی اباحه بالمعنی الاخص ظهور داره که هیچ کدومشون تعین نداره اون ظهور درشون، اون ظهوری که به عنوان قرینه ما میخواییم بگیریم احتماله. اینجا ایشون میفهمد این جمع عرفی نیست، یعنی اینطوری نیست که الان این دوتا خطاب برید از دو عرف عرف بگی خب معلومه از این کلام مشخص میشه مراد از اون یکی، از ثمن العذرت سختون معلوم میشه لا بأس به بیل عذره مقصود مثلا عذره معکول اللحمه. اینو نمیگه عرف، میگه این دوتا با هم ناسازگارن، جمع نمیشه کرد. عرف جمعی نمیبینه. اینایی که شما میگید که اینجوری میشه جمع کرد، بله میشه جمع کرد، همون بحث جمع تبرعیه، میشه جمع کرد. خب یه جور دیگه هم میشه جمع کرد، اگه به این معنا که میشود جمع کرد، بله میشود جمع کرد، اما به این معنا که عرف یک قرینیتی ببینه، جمع عرفی باشه، ناخر عرف قرینیتی نمیبینه. میگه این و این مثل هم میمونن و این دو تا ظهور با هم تنافی دارن، هیچ کدوم اینها یک ظهور متعینی نداره که بتونه روشنگر ظهور طرف مقابلش باشه. بنابراین ایشون نمیپذیرن این بحث رو تا این حد. البته حالا یک تحت عنوان تفصیل این مسئله رو باز میکنن، چون این یک شبهه‌ایه و خیلی از اوقات توی احیانا فقه ما با این مشکل مواجه میشیم. که روایات متعارضه میبینیم که میشه بین اینها یه جمعهایی بست و میبینیم که بعضی از فقها ها به صرف این که میشده جمع بست جمع بستن. برای همین چون این بحث یه بحث مهمیه، ایشون باز دوباره اینو اینجا در این حد اکتفا نمی کنه به این توضیح اجمالی، دوباره میخواد اینو توضیح تفصیلی بده که نه، واقعا در این گونه موارد ما نمیتونیم جمع عرفی ببندیم. حالا توضیحش انشاءالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.